اکنون قانونی را بررسی می‌کنیم که تمام مطالب این درس بر پایه آن بنا شده است. این قانون عبارت است از قانون بازدهی فزاینده. اجازه دهید در ابتدا نشان دهیم که طبیعت چگونه این قانون را در زمین‌های کشاورزی اجرایی می‌کند. کشاورز با دقت فراوان زمین را آماده می‌کند و سپس بذر گندم را در زمین می‌کارد و منتظر میماند تا قانون بازدهی فزاینده آن بذر را چندین برابر کند. اگر قانون بازدهی فزاینده وجود نداشت، نسل بشر به زودی نابود میشد، زیرا نمیتوانست غذاهای کافی برای زنده ماندن را تولید کند. با این درس بزرگ طبیعت که میتوانیم از مزارع گندم یاد بگیریم، بیایید تا با قانون بازدهی فزاینده بیشتر آشنا شویم و نحوه اجرایی کردن آن را یاد بگیریم تا بفهمیم که چگونه می توانیم بیشتر از تلاشی که انجام می دهیم یا هزینه‌ای که می کنیم سود کسب کنیم. یکی از ویژگی های مهم و برجسته قانون بازدهی فزاینده این است که علاوه بر ارائه دهندگان خدمات، دریافت کنندگان آن نیز می توانند از این قانون استفاده کنند. برای اثبات این مطلب باید تأثیرات سیاست حداقل حقوق 5 دلار در روز که هنری فورد در شرکت خود تبیین کرده بود را مطالعه کنیم. افرادی که از نزدیک با هنری فورد آشنایی داشتند و به خوبی از این موضوع مطلع بودند بیان می‌کنند که هنری فورد با اهداف انسان دوستانه این سیاست حداقل حقوق را در پی نگرفته بود، بلکه دقیقاً برعکس. این سیاست بر اساس اصول تجارت بود و هنری فورد سعی داشت با این کار سود را افزایش دهد. او با پرداخت حقوق بیش از حد معمول، خدمات بهتر و بیشتر از حد معمول دریافت می‌کرد. آقای فورد در مدت کمی پس از معرفی سیاست جدید، بهترین نیروی کار بازار را به شرکت خود جذب کرد. من هیچ اطلاعات دقیق و دست اولی در این مورد ندارم، اما حدس میزنم که آقای فورد در ازای هر 5 دلاری که هزینه میکرد بیش از 7.5 دلار خدمت دریافت میکرد. همچنین آقای فورد با اجرایی کردن این سیاست هزینه سرپرستی و مدیریت را کاهش داد، زیرا کارمندان به حدی به کار در شرکت فورد علاقه داشتند که هیچ کس با ارائه خدمات بیکیفیت یا کمکاری موقعیت خود را به خطر نمی انداخت. این در حالی بود که سایر کارفرمایان باید هزینه بالایی برای سرپرستی متحمل می شدند تا اطمینان حاصل کنند که کارکنانشان به درستی کار خود را انجام می دهند. فورد با روشی کم هزینه تر خدمات بهتری را دریافت می کرد. مارشال فیلد احتمالاً برجسته ترین تاجر عصر خود بود و فروشگاه بزرگ فیلد در شهر شیکاگو یادبودی از توانایی او در اجرای قانون بازدهی فزاینده است. فرض کنید که یک مشتری دستبند گران قیمتی را از فروشگاه فیلد می خرد، اما آن را نمی پوشد. 2 سال بعد او این دستبند را به عنوان کادوی عروسی به خواهرزاده‌اش هدیه می دهد. این خواهرزاده می تواند به راحتی کادر را به فروشگاه فیلد برگرداند و آن را با کالای دیگری تعویض کند. علی‌رغم اینکه 2 سال از زمان خرید آن گذشته است و این ساعت از مد افتاده است، فروشگاه فیلد نه تنها این ساعت را میپذیرد، بلکه مهمتر این است که هیچ بحث یا اعتراضی نمی کند. کاملا واضح است که فروشگاه هیچ تعهد اخلاقی و قانونی به پذیرفتن این دستبند را ندارد. قیمت ابتدایی این دستبند 50 دلار بوده است و اکنون باید آن را در قسمت حراجی قرار دهند تا شاید بتوانند با قیمتی بسیار پایین‌تر به فروش برسانند. اما فردی که با روحیات انسانی آشنایی دارد به خوبی می‌داند که فروشگاه فیلد نه تنها از این عمل ضرر نکرده است، بلکه سود بسیار بالایی به دست آورده که نمیتوان ارزش آن را با دلار سنجید. خانمی که دستبند را برگردانده بود میدانست که فروشگاه هیچ تعهد قانونی به تعویض آن کالا ندارد. فروشگاه با انجام دادن کاری که هیچ تعهد قانونی یا اخلاقی به آن نداشته است، یک مشتری دائمی و وفادار برای خود به دست آورده است. اما آثار مثبت این عمل به اینجا خاتمه نمی‌یابد، بلکه تازه شروع شده است. این خانم جوان هر جا که برود، خبر برخورد منصفانه فروشگاه فیلد را تعریف خواهد کرد. تبلیغات این خانم مشتریان زیادی را به فروشگاه فیلد می‌فرستد که حتی با هزینه کردن 10 برابر قیمت آن دستبند نیز نمی‌توانستند آنها را جذب کنند. موفقیت فروشگاه فیلد تا حدود زیادی به درک بالای مارشال فیلد از قانون بازدهی فزاینده مرتبط بوده است. این درک بالا موجب شد که مارشال فیلد این جمله را به عنوان شعار اصلی کسب و کار خود انتخاب کند. مشتری همیشه درست میگوید. زمانی که شما تنها به اندازه پولی که دریافت میکنید کار کنید، هیچ عامل غیر معمولی درباره کار شما وجود نخواهد داشت که نظر مثبت دیگران را به خود جذب کند. اما هنگامی که شما با کمال میل بیشتر از دستمزدی که دریافت کرده اید کار می کنید، اقدامات شما نظر مثبت دیگران را به خود جلب می کند و بدین ترتیب شما یک گام به کسب شهرت نزدیک تر می شوید و در نهایت با استفاده از قانون بازدهی فزاینده این شهرت تقاضای خدمات شما را افزایش می یابد. هم اکنون می خواهیم به مهمترین بخش این درس بپردازیم. شما باید خودتان را در دسترس قرار دهید و برای انجام دادن کارهایی که دیگران از آن پرهیز می کنند داوطلب شوید. همینجا متوقف شوید. هرگز نباید بگویید اما کارفرمای من فرق می کند. حتی به این عبارت فکر هم نباید. باید خودتان را به فرد ارزشمند تبدیل کنید تا فردی که خدمات شما را دریافت می کند برای انجام دادن کارهایش به شما وابسته شود. یکی از مهمترین ارتقای سمت‌هایی که تا به حال دریافت کردم در نتیجه اتفاقی بود که بی اهمیت به نظر می رسید. عصر یک روز بهاری وکیلی که در دفتر کارش در همان طبقه دفتر کار کارفرمای من بود، وارد اتاق من شد و از من پرسید که چگونه میتواند تون نویسی را پیدا کند تا در انجام دادن کارهای آن روز به او کمک کند. به او گفتم که همه تون نویسان من به تماشای مسابقه فوتبال رفتند و اگر 5 دقیقه دیرتر میرسید من نیز دفتر کار را ترک میکردم. اما با کمال میل حاضرم در دفتر کار بمانم و در انجام دادن کارهایش به او کمک کنم. چون بازی فوتبال همیشه هست اما کار او ضروری است و باید امروز تمام شود. من کارهای او را انجام دادم و هنگامی که راجب دستمزدم از من سوال کرد پاسخ دادم چون شما هستید 1000 دلار. اما اگر کس دیگری بود هیچ پولی دریافت نمی کردم. او لبخندی زد و از من تشکر کرد. حتی فکرش را هم نمی کردم که روزی این شوخی من به واقعیت تبدیل شود و او برای یک کار اسگاهی 1000 دلار به من پرداخت کند. اما این اتفاق افتاد. 6 ماه بعد که به کلی موضوع را فراموش کرده بودم، او بار دیگر با من تماس گرفت و از من پرسید که چقدر حقوق دریافت می کنم. پس از اینکه به او پاسخ دادم، او به من گفت که حاضر است آن 1000 دلاری را که آن راجع بهش صحبت کرده بودم به من پرداخت کند. او به من پیشنهاد کار در دفتر خودش را داد و 1000 دلار حقوقم را افزایش داد. بدون اینکه خودم بدانم از قانون بازدهی فزاینده استفاده کرده بودم. من آن روز از بدون هیچ تشداشت مادی و تنها برای خدمت به فردی که به کمک من نیاز دارد از تماشای فوتبال صرف نظر کردم و در دفتر کار ماندم. کاری که امروز انجام دادم یک وظیفه نبود بلکه یک امتیاز بود. به علاوه این یک امتیاز سودمند بود، زیرا علاوه بر افزایش 1000 دلاری درآمد سالانم شغلی به دست آوردم که نسبت به شغل قبلیم در جایگاه بالاتری بود. من بیش از 25 سال از عمر خودم را به اندیشیدن درباره امتیاز ارائه خدمات بیشتر از دستمزد صرف کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر روزانه 1 ساعت از زمان خودمان را به ارائه خدماتی که برای آنها حقوق دریافت نمی‌کنیم بپردازیم، این 1 ساعت کار اضافه در نهایت پاداش‌های بسیار بیشتر از کارهای معمول آن روز برای ما در پی خواهد داشت. قانون بازدهی فزاینده چیزی نیست که من اختراع کرده باشم و بدون شک اولین نفری نیستم که به نتایج حیرت انگیز اجرای کردن این قانون پی بردم. من پس از سالها مطالعه نیروهای مؤثر در مسیر دستیابی به موفقیت پی بردم که این عادت نقطه اشتراک تمامی افرادی است که به موفقیت‌های چشمگیر دست پیدا کردند. و اطمینان دارم که شما نیز پس از این که بر فلسفه قانون موفقیت تسلط پیدا کنید، نتیجه گیری مشابهی خواهید داشت. شما همکنون می توانید با اجرای کردن این قانون صحت آن را بررسی کنید. اما باید به شما هشدار بدهم که هنگام آزمایش این اصل، همانند آن زنی که می‌خواست صحت مطالب انجیل را آزمایش کند، عمل نکنید. این زن این عبارات را در انجیل خوانده بود: اگر به اندازه 1 دانه ارزن ایمان داشته باشید و به کوه بزرگی دستور بدهید که از جای خود بلند شود و به جای دیگری برود، این اتفاق خواهد افتاد. این زن در کوه‌پایه زندگی می‌کرد و می‌توانست از پنجره خانه‌اش کوه بزرگی را مشاهده کند. بنابراین پیش از اینکه آن شب به خواب برود، به کوه دستور داد که از جای خود بلند شود و به جای دیگری برود. صبح روز بعد با عجله از خواب بیدار شد و به سمت در رفت و بیرون را مشاهده کرد، اما کوه همچنان سر جایش بود. سپس گفت: این همان چیزی است که انتظارش را داشتم. می دانستم که کوه از جایش تکان نخواهد خورد. به شما توصیه می کنم که هنگام آزمایش این اصل یقین داشته باشید که این آزمایش یکی از مهمترین تحولات زندگی شما را رقم خواهد زد. این طور فکر کنید که کوه بزرگی بر روی محلی که معبد موفقیت شما باید ساخته شود قرار دارد و تا زمانی که این کوه را جابجا نکنید نمی توانید به موفقیت دست پیدا کنید. شاید تا به حال متوجه این کوه نشده باشید، اما این کوه به همان شکلی که توصیف کردیم مسیر موفقیت شما را مسدود کرده است و در صورتی که تا به حال آن را برطرف نکرده باشید همچنان در جای خود قرار دارد. مطمئناً این سوال برای شما پیش آمده است: این کوه چیست؟ این کوه چیزی نیست جز احساس ضرر کردن به خاطر عدم دریافت پاداش در ازای خدماتی که ارائه می‌کنید. این احساس به شکل غیر ارادی بروز پیدا می‌کند و به روش‌های مختلفی که متوجه آن نشده اید پایه‌های معبد موفقیت شما را نابود می‌کند. در افراد حقیر این احساس ممکن است به شکل زیر بروز پیدا کند: من برای انجام این کار پولی دریافت نمی‌کنم و باید احمق باشم که این کار را انجام بدم. شما می‌دانید که منظور من چه افرادی است. بارها با این احساس یا با افرادی که این احساس را داشتن روبرو شده اید. چنین افرادی هرگز نمیتوانند در زندگی به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند. موفقیت از طریق درک و اجرای قوانین به دست می‌آید که مانند قانون جاذبه تغییر ناپذیر هستند. به همین دلیل از شما درخواست می‌کنم که این آزمایش را انجام دهید تا با یکی از مهمترین قوانین موفقیت آشنا شوید، یعنی قانون بازدهی فزاینده. آزمایش: طی 6 ماه آینده تصمیم بگیرید که حداقل به 1 نفر خدمات مفیدی ارائه کنید. برای ارائه این خدمات انتظار دریافت پاداش مادی نداشته باشید و آن را نپذیرید. هنگام اجرای این آزمایش ایمان داشته باشید که این کار یکی از قدرتمندترین قوانین دستیابی به موفقیت پایدار را در دسترس شما قرار خواهد داد. این قانون را می توان به روش‌های متعددی اجرایی کرد. برای مثال شما می توانید یک یا چند نفر خدمات شخصی ارائه کنید یا می توانید با ماندن در محل کارتان پس از ساعات اداری به کارفرمایتان خدمات ارائه کنید. تکرار می کنم، شما می توانید این خدمات را به افراد ناشناسی که انتظار دیدار دوباره آنها را ندارید ارائه کنید. اهمیتی ندارد که به چه کسی خدمات ارائه می کنید. نکته مهم این است که با کمال میل و تنها با هدف منفعت رساندن به دیگران این کار را انجام دهید. اگر این کار را با رویکرد مطلوب ذهنی انجام بدهید، قانونی را کشف خواهید کرد که همه افراد موفق با آن آشنا هستند. اگر برای کارفرمای ناسپاسی کار می کنید، خدمات خود را بهتر و بیشتر ارائه کنید. طرف حساب اصلی شما خداوند است. هیچ حرکتی بی پاداش نمی ماند. هرچه زمان بازپرداخت طولانی تر شود، برای شما بهتر است. زیرا با کسی معامله می کنید که حساب و کتابش با بهره مرکب است. بله، خداوند همواره بهره مرکب به شما پرداخت خواهد کرد. چند سال پیش از من دعوت شده بود تا برای تازه فارغ التحصیلان یکی از دانشگاه‌های شرق کشور سخنرانی کنم. در این سخنرانی شدیداً بر اهمیت ارائه خدمات بهتر و بیشتر در ازای دستمزد دریافتی تأکید کردم. پس از اینکه سخنرانی تمام شد، رئیس و معاون دانشگاه من را به نهار دعوت کردند. هنگامی که مشغول صرف نهار بودیم، معاون رو به رئیس کرد و گفت: تازه فهمیدم این مرد چه می کند. او تلاش می کند تا با کمک به دیگران برای پیشرفت، خودش نیز پیشرفت کند. این عبارت کوتاه حاوی مهمترین بخش فلسفه من درباره موفقیت. این یک حقیقت محض است. بهترین و سریع‌ترین راه برای موفقیت کمک به دیگران برای موفق شدن است. حدود 10 سال پیش هنگامی که در حوزه تبلیغات فعالیت می کردم، اصلی که این درس بر اساس آن بنا شده است سرلوحه کار خود قرار داده بودم. با قرار دادن نام خودم در لیست مشتریان شرکت‌های متعدد، بسته های تبلیغاتی آنها را دریافت می کردم. هنگامی که بروشور یا فایل تبلیغاتی شرکتی را دریافت می کردم که اشتباهی در آن پیدا می کردم و یا می توانستم آن را بهبود بدهم، مشغول به کار می شدم و تغییرات لازم را اعمال می کردم و نسخه بهبود یافته را به شرکت ارسال می کردم و ذکر می کردم که این تنها بخشی از کارهایی است که من می توانم انجام بدهم و با کمال میل آمادگی دارم در ازای حقوق ماهیانه با آنها خدمت تبلیغاتی ارائه کنم. تقریبا همه شرکت هایی که برای آنها نامه ارسال می کردم مشتری من می شدند. به یاد دارم که یکی از شرکت ها بدون اینکه دستمزدی به من پرداخت کند از ایده های من استفاده کرد. اما این موضوع در نهایت به نفع من تمام شد. ماجرا از این قرار بود. یکی از اعضای این شرکت که از این موضوع باخبر بود، کسب و کار شخصی خود را راه اندازی کرد و از آنجایی که از توانایی های من اطلاع داشت از من درخواست همکاری کرد. درآمد من از این همکاری بیش از 2 برابر درآمدی بود که از همکاری با آن شرکت قبلی می توانستم به دست بیاورم. اگر در حوزه تبلیغات فعالیت می کنید و به دنبال پیدا کردن بازار برای خدمات خود هستید، پیشنهاد می کنم از روش ذکر شده در بالا استفاده کنید. شاید افراد دغلکاری پیدا شوند که بدون پرداخت دستمزد از خدمات شما استفاده کنند، اما اغلب افراد این گونه نیستند، چون این دغلکاری در نهایت به ضرر خودشان تمام خواهد شد. آنها فرصت همکاری با فردی توانمند را از دست خواهند داد. چند سال پیش از من دعوت شد تا برای دانش آموزان مدرسه پالمر در شهر دانورپورت ایالت آیووا سخنرانی ارائه کنم. مدیر برنامه‌های من هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود و مدرسه پالمر با دستمزد معمول من که 100 دلار برای هزینه‌های سفر بود موافقت کرده بود. هنگامی که به شهر دانورپورت رسیدم، چندین نفر از مسئولان مدرسه پالمر به استقبال من آمده بودند. من با افراد دلپذیر زیادی ملاقات کردم و نکات زیادی از آنها یاد گرفتم. از این رو هنگامی که از من می‌خواستن شماره حسابم را به آنها بگویم تا دستمزدم را پرداخت کنند، با آنها گفتم که مطالبی که در این سفر یاد گرفتم برای من کفایت می‌کند. از پذیرفتن پول امتناع کردم و به دفتر کارم در شیکاگو برگشتم و از سفر خود کاملا رضایت داشتم. صبح روز بعد دکتر پالمر 2000 دانش آموز مدرسه خود را جمع کرد و ماجرای روز قبل را برای آنها تعریف کرد. در مدت 20 سالی که من این مدرسه را اداره می کنم، از افراد زیادی برای ارائه سخنرانی به دانش آموزان دعوت کردم، اما این اولین باری است که می بینم یک سخنران از پذیرفتن دستمزد خود امتناع می کند و اعتقاد دارد که مطالبی که در اینجا یاد گرفته است برای او کفایت می کند. این مرد سردبیر یک مجله سراسری است و من به تک تک شما پیشنهاد می کنم که اشتراک این مجله را بخرید، زیرا بدون شک چیزهای زیادی می توانید از این مرد یاد بگیرید که در آینده برای شما مفید خواهد. تا پایان آن هفته من برای مجله خودم بیش از 6000 دلار سفارش دریافت کردم و طی 2 سال بعدی آن دانش آموزان و دوستانشان بیش از 50000 دلار برای خرید اشتراک مجله های من هزینه کردم. آیا راه دیگری را می شناسید که من بتوانم با 100 دلار سرمایه گذاری چنین بازدهی به دست بیاورم؟ ما در زندگیمان 2 دوره را طی می کنیم. یکی از این دوره ها به گردآوری، طبقه بندی و سازماندهی دانش اختصاص دارد و در دوره دیگر برای شناخته شدن تلاش می‌کنیم. ما در ابتدا باید چیزی را یاد بگیریم که این مرحله به تلاش زیادی نیاز دارد. اما من پس از اینکه مطالب مورد نیاز برای ارائه خدمات مفید به دیگران را یاد گرفتیم، باید آنها را متقاعد کنیم که می‌توانیم خدمات مفیدی به آنها ارائه کنیم. یکی از مهمترین دلایلی که ما باید همیشه آماده ارائه خدمات به دیگران باشیم، نشان دادن توانایی‌هایمان است. هر بار که خدمات مفید خودمان را به دیگران ارائه می‌کنیم، یک گام به کسب شهرت مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ نزدیک‌تر می‌شود. در سال 1917 خانومی که در شرف 50 سالگی بود با حقوق 50 دلار در هفته به عنوان تون نویس مشغول به کار بود. حال بیایید به وضعیت فعلی او نگاهی بیندازیم. سال گذشته این خانوم برای سخنرانی هایش بیش از 100 هزار دلار درآمد کسب کرد. چه عاملی موجب این تحول عظیم شد؟ پاسخ این است: عادت ارائه خدمات بهتر و بیشتر از دستمزد دریافتی و استفاده از قانون بازدهی فزایند. این خانم همکنون در سراسر کشور فرد سرشناسی است. او یکی از سخنرانان برجسته در زمینه‌های روانشناسی عملی است. اجازه بدهید به شما نشان دهم که او چگونه از قانون بازدهی فزاینده به نفع خود استفاده کرد. در ابتدا او به یک شهر رفت و 15 سخنرانی را رایگان ارائه کرد که هیچ کدام از شرکت کنندگان در ازای آن پولی پرداخت نمی کردند. طی ارائه این سخنرانی ها او فرصت فروش به شنوندگانش را داشت و در پایان سخنرانی ها اعلام کرد که قصد دارد دوره تخصصی تری را با شهریه 25 دلار به ازای هر نفر برگزار کند. این تمام برنامه او است. حال او ثروت کلانی انباشت کرده است. این در حالی است که سخنرانان دیگری که تخصص بیشتری نسبت به او دارند از عهده مخارج ضروری زندگیشان نیز بر نمی آید. تنها به این دلیل است که او با اصول پایه‌ای این درس آشنا نیستند. حال از شما می خواهم که در همین جا متوقف شوید و به این سوال پاسخ دهید. اگر یک زن 50 ساله که هیچ ویژگی خارق‌العاده‌ای ندارد می تواند با استفاده از قانون بازدهی فزاینده چنین رشد چشمگیری داشته باشد و درآمد خود را از 50 دلار در هفته به بیش از 100 هزار دلار در سال برساند، چه دلیلی وجود دارد که شما از این قانون استفاده نکنید و جایگاه خودتان را در این دنیا ارتقا ندهید؟ تا زمانی که به این سوال پاسخ ندادید، ادامه این درس را مطالعه نکنید. شما مطیعانه یا با شور و شوق در حال تلاش برای پیدا کردن جایگاه خودتان در این دنیا هستید. شاید هم اکنون با تمام توان در حال تلاش برای دستیابی به موفقیت هستید. این تلاش ها تنها زمانی مفید خواهند بود که با قانون بازدهی فزاینده ادغام شوند. از این رو به خاطر خودتان باید بهترین روش اجرایی کردن این قانون را بیابید. حال بار دیگر به پرسش بالا برگردید. شما نباید این سوال را کوچک بشمارید. حداقل کاری که می توانید انجام دهید این است که برای پاسخ دادن به آن تلاش کنید. به عبارت دیگر، شما با سؤالی روبرو شده اید که پاسخی که به آن می دهید آینده شما را تعیین می کند. اگر از پاسخ دادن به این سوال تفره بروید، اشتباه بزرگی مرتکب شده اید. ممکن است پس از مطالعه این درس آن را کنار بگذارید و مطالب آن را نادیده بگیرید. این حق شماست. اما اگر چنین کاری را انجام بدهید، هرگز قادر نخواهی بود در آینه به خود نگاه کنید، چون احساس می کنید که آگاهانه به خودتان خیانت کرده اید. اگر پس از اتمام این درس به سراغ مطلب قبلی بروید و درس‌های نوآوری و رهبری و اشتیاق را مرور کنید، خواهید دید که بهتر می‌توانید آنها را درک کنید. اگر لحن سری من باعث عصبانیت شما شده است، من از این مسئله خوشحالم، چون این موضوع نشان می‌دهد که شما قادر به حرکت کردن هستید. به عنوان فردی که اشتباهات بسیار بیشتری از شما مرتکب شده است و از این طریق تعدادی از حقایق اساسی زندگی را یاد گرفته است، به شما پیشنهاد می کنم که این عصبانیت را مهار کنید و آن را بر خودتان متمرکز کنید تا انگیزه کافی برای انجام دادن کارهای بزرگ برای شما فراهم کنید. اگر بتوانید از عهده این کار بر بیایید و ثروت افسانه‌ای دست پیدا خواهید. حال بیایید ویژگی مهم دیگری از عادات ارائه خدمات بهتر و بیشتر به نسبت دستمزدی که دریافت می کنید را مد نظر قرار دهیم. ما برای انجام دادن این کار نیازی به اجازه دیگران نداریم. شما می توانید با نوآوری خودتان چنین خدماتی را ارائه کنید و هیچ لزومی به کسب رضایت دیگران ندارید. هیچ لزومی ندارد که برای ارائه این خدمات با مشتریانتان مشورت کنید، زیرا شما بر آن کنترل کامل دارید. شما کارهای مفید زیادی را می توانید انجام دهید، اما اغلب آنها به مشارکت یا رضایت دیگران نیاز دارد. اگر خدماتی که ارائه می کنید به نسبت دستمزد دریافتیتان کمتر باشد، مشتریانتان شما را ترک می کنند و تقاضای خدمات شما به زودی از بین خواهد رفت. یکی از ضروری ترین و در این حال سخت ترین حقایقی که در زندگی یاد گرفتم این است که انسان باید کارفرمای خودش باشد. همه ما در توجیه کردن کاستی ها و اشتباهاتمان با عذر و بهانه های متفاوت استاد هست. ما حقایق را نه آنطور که هستند بلکه آنطور که دوست داریم باشند مد نظر قرار می دهیم. ما کلمات چاپلوسانه را به حقایق تلخ و بی‌طرفانه‌ای که نقاط ضعفمان در آن نهفته است ترجیح می دهیم. علاوه بر این ما در برابر افرادی که حقایق زندگیمان را برای ما روشن می کنند حالت تدافعی می گیریم.